سفر پر خطر
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. اعزام محدود زائران ایرانی به سوریه از هفته‌های آینده آغاز می‌شود. در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد اعزام محدود زائران ایرانی به سوریه در هفته‌های آینده آغاز می‌شود. معاون امور عتبات عالیات در این باره گفت در این مرحله اعزام زائران به دمشق تنها از فرودگاه امام خمینی تهران برنامه ریزی شده است. حجت الاسلام رحمانی افزود اعزام زائران به اعتاب مقدس در عراق نیز ادامه خواهد یافت و تعداد استانهایی که وارد این چرخه شده اند در حال افزایش است. از تولیدات علمی اجتهادی حوزه های علمیه در موضوعات معاصر رونمایی شد. مدیر حوزه های علمیه در آینه رونمایی از این آثار به تشریح برنامه های پژوهشی حوزه های علمیه برای ارتقای علمی طلاب و فضلا پرداخت و گفت برای ساماندهی طرح‌های پژوهشی دبیرخانه دائمی در حوزه تشکیل شده است. آیت الله اعرافی افسود تا کنون 500 پیشنهاد پژوهشی به این دبیرخانه ارسال شده که 100 اثر پذیرفته شده و در حال بررسی و اجراست.
رونمایی از جدیدترین آثار اجتهادی و تخصصی فقه معاصر حوزه علمیه.
9 کتاب در موضوعات اجتهادی فقه معاصر رونمایی کردیم. فقه پزشکی اثر دروس آیت الله قائنی، فقه پول آیت الله شهیدی، فقه بورس و اوراق بهادار آیت الله اندلی، فقه رمز ارزها و حقوق و اعتبارات مالی آیت الله سید محمد رضا مدرسی و 3 جلد کتاب فقه عقود مستحدث آیت الله شوپایی و کتاب شخص حقوقی که حاصل 2 سال کار علمی شورای علمی دفتر فقه معاصر بود.
همچنین همزمان با این آثار 5 جلد کتاب در موضوع تخصصی دانش رونمایی شد که انتشار عمومی نخواهد داشت و صرفا برای نقد در اختیار پژوهشگران و مجامع علمی قرار می‌گیرد.
الحمدلله در طول 1-2 سال اساتید اینا رو تدریس کردن، پژوهش کردن و فراورده ها و انظار مبارک اونها در این کتاب ها تدوین شده توسط شاگردان اونها.
مدیر حوزه علمی هم در این آیین توجه به مباحث فقه معاصر را از مهمترین اولویت های حوزه در برنامه تدوین 5 ساله عنوان کرد.
حدود 50 رشته گرایش مقطع تعریف شده برای فقه معاصر، داره سرفصل نویسی میشه، برنامه نویسی میشه و انشالله از سال آینده اونها هم آغاز خواهد شد.
آیت الله عرافی از ورود اجتهادی دفتر فقه معاصر در اسناد و قوانین بین‌المللی خبر داد و افزود در این راستا سند اخلاق هوش مصنوعی که در یونسکو در حال تصویب است، این سند ترجمه و در اختیار متخصصان فقهی، حقوقی، اخلاقی و فلسفی حوزه قرار گرفت و در نهایت نقد جامعی تهیه و به هیئت مذاکره کننده ایرانی ارائه شد.
کتاب الفائق نخستین دستاورد دفتر فقه معاصر حوزه علمی است که در موضوع اصول منتشر شده و همکنون جزء دروس اصلی حوزه های علمی قرار گرفته. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
اختتامیه که 15 آیین نوگلان حسینی فردا برگزار می شود. آیین نوگلان حسینی با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای برتر مدحی و روزخانی از بین نوجوانان سراسر کشور برگزار شد و بیش از 1200 نوجوان مدح از سراسر کشور در این مسابقه شرکت کردند. اختتامیه 15 آیین تجلیل از نوگلان حسینی همراه با معرفی نفرات برگزیده این رویداد ملی فردا ساعت 14:30 در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. فراخوان ایده و نقد و نظر درباره نماز جمعه تراس. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرد آماده میزبانی جلسات نقد و گفتگوی نخبگانی به منظور دریافت نقد و نظر نخبگان و مردم درباره نماز جمعه تراز است. این شورا ضمن تشکر از کسانی که با هدف حفظ و صیانت از امانت گرانسنگ نماز جمعه به بیان دغدغه‌های خود درباره شاخص‌های نماز جمعه تراز پرداختند اعلام کرده درگاه‌های ارتباطی نهاد در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه اینترنتی نماز جمعه به نشانی نماز جمعه نقطه آی آر آماده دریافت نقطه نظرات مردم است. مراسم وداع با پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حرم محمد رضا بیات در معراج شهدا برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانوادگی شهید و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، حاضران با پیکر این شهید وداع کردند. پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حرم محمد رضا بیات به تازگی با تلاش نیروهای تفحص بعد از 5 سال در سوریه کشف و شناسایی شد. شهید محمد رضا بیات به عنوان یکی از فرماندهان گردانهای لشکر فاطمیون در سال 1395 در ارتفاعات العیس در حومه حلب سوریه به شهادت رسید و پیکرش مفقود الاثر شد. پیکر مطهر این شهید 5 شنبه در تهران تشییع و خاک سپاری خواهد شد. 9 آذر روز بزرگداشت شیخ مفید، عالم متعهد و اندیشمند فرزانه شیعه است. تألیفات شیخ مفید را تا 200 کتاب گفتند که شرح عقاید صدوق، الاعلام، امالی، ارشاد و ده‌ها اثر گرانبها از آن جمله‌اند. شیخ مفید در سال 413 هجری قمری درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد.
ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان
ابن معلم و نام محمد،
شخصیتی کم نظیر در جهان تشیع.
من اهل اکبرا هستم و نزد شیخ جعفر ابن محمد قمی ابن قولوی به شاگردی مشغولم.
فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی، سید رضی و مرتضی از شاگردان ایشان هستند.
فقه شناخت احکام الهی، اوامر و نواهی حق تعالی است و نیز فقهای عادل آنانند که آمرند به اوامر و ناهیند از نواهی.
نامه هایی که از ناحیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به ایشان رسیده بهترین دلیل برای اثبات مقام معنوی و علمی ایشان است. حجت الاسلام قائمی
اون بزرگوار نامه ای رو برای شیخ فرستادن و این نامه للاخ صدیق ولی رشید از شیخ المفید، تعبیر امام زمان خطاب به شیخ مفید اینه، تعبیر برادر گرامی از امام زمان به شیخ مفید است. برادر گرامی، استوار و دوست راه یافته شیخ مفید.
شیخ مفید پس از عمری تلاش در پاسداری از حریم تشیع در 75 سالگی درگذشت و پیکر مطهر او در جوار حرم امامین کاظمین مدفون است.
ادامه خبرها. نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت 13 برای بررسی مشکلات مردم فردا برگزار می شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت تا فردا 10 آذر مصادف با سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس جلسه هماهنگی بین دولت و مجلس در صحن علنی برگزار خواهد شد. به گفته آقای موسوی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در این نشست حاضر می شوند تا مطالبات مردم از زبان نمایندگان بیان شود. مراسم بزرگداشت 84مین سالگرد شهادت آیت الله مدرس در کاشمر برگزار شد. در این مراسم که با برپای محفل قرآنی همراه بود، قاریان اعزامی از آستان قدس رضوی به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند. مدیر آرامگاه شهید مدرس هم در این مراسم برگزاری کارگاه‌های آموزش مفاهیم و قصه‌های قرآنی را از جمله برنامه‌های قرآنی آرامگاه شهید مدرس برشمرد. شهید مدرس روحانی و سیاستمدار برجسته سال 1307 به کاشمر تبعید شد و در 10 آذر 1316 توسط مزدوران رضاخان به شهادت رسید. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت بیشتر مهاجرت نخبگان مربوط به رشته‌های فنی و مهندسی است. آقای سالاری افزود در برخی از رشته‌ها مانند علوم انسانی و علوم تجربی، به ویژه رشته‌های پزشکی، آمار مهاجرت پایین است، اما در رشته‌های فنی و مهندسی، به ویژه رشته‌های برق، مکانیک و کامپیوتر، بیشترین مهاجرت صورت می‌گیرد. وی مشکلات اقتصادی را یکی از مهمترین عوامل مهاجرت نخبگان عنوان کرد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب دانش آموختگان در شرکت‌های دانش بنیان و جذب در دانشگاه‌ها به عنوان اعضای هیئت علمی را از جمله عوامل ماندن نخبگان در کشور برشمرد. نامنویسی در 15 دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی علیه السلام فردا به پایان میرسد. خانم هاجری مدیر این مرکز:
ما از ابتدای آذر ماه ثبت نام مسابقات رو آغاز کردیم و امروز که روز نهم ثبت نام هست، بالغ بر 9000 نفر در این مسابقات شرکت کردن و فردا هم آخرین مهلت ثبت نام هست. ثبت نام از طریق سایت دارالقرآن امام علی علیه السلام به آدرس dqimamali.com هست و من فکر میکنم که انشالله همون 10-11000 نفر شرکت کنن. البته ما پارسال 7000 شرکت کننده داشتیم. ویژگی خاصی که ما امسال اضافه کردیم رشته مفاهیم قرآن کریم هست که در اصحاب مبارک نور و یاسین. رشته مفاهیم رو به منظور اینکه به حال طیف شرکت کنندگان بیشتری بتونن در این مسابقات حضور داشته باشن و علاقه مندانی که دوست دارن در حوزه ترجمه و تفسیر کار کنن امکان حضور در این مسابقه رو انشالله داشته باشن، میتونن انشالله با مراجعه به تفاسیر نور این آیات رو انشالله مطالعه کنن و در رشته مفاهیم و تفسیر شرکت.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. ساخت سازی صحن حضرت زینب به مرحله نهایی رسید. صحن حضرت زینب سلام الله علیها به همت ایرانیان در حال ساخت است و به گفته مسئولان ستاد بازسازی عتبات این صحن سال 1403 تکمیل می شود. صحن حضرت زینب سلام الله علیها به مساحت بالغ بر 5 هکتار در جوار حرم سید الشهدا علیه السلام ساخته می شود. مدیر طرح‌های عتبه حسینی هم گفت اکنون بیش از 50% این صحن تکمیل شده است. دومین جشنواره سراسری نهج البلاغه فراخوان داد. این جشنواره ویژه دانشگاهیان پیام نور سراسر کشور است و معارف نهج البلاغه، مقاله نویسی و حفظ فرازهای نهج البلاغه از محورهای این همایش است. 30 آذر آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره سراسری است. فراخوان اولین جشنواره علوم انسانی عمار منتشر شد. سرفصل‌های این جشنواره انسان انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب اسلامی، جهان انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی است. قالب‌های ارائه شامل مقاله علمی، یادداشت علمی، تقریر و حاشیه نویسی است. مهلت ارسال آثار تا اول بهمن 1400 است و همایش اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان 3 تا 5 اسفند 1400 برگزار خواهد شد. کتاب مادر ایران منتشر شد. این کتاب خاطرات عصمت احمدیان، مادر شهیدان اسماعیل و ابراهیم فرجوانی است که از سوی انتشارات راهیار منتشر و روانه بازار نشر شد. کتاب مادر ایران روایتی از زندگی پرفراز و نشیب این مادر شهید است که از جمله بانوان فعال در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس اهواز بود. وی پس از جنگ نیز به صورت جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود و تا سال 73 سالگی علاوه بر امور خیریه با پیگیری‌های فراوان به دنبال کارآفرینی و ایجاد شغل برای مردم است. و آزادی 55 زندانی در سال روز آغاز پویش نظر هشتم. در پویش نظر هشتم که از 8 آذر پارسال آغاز شده، هر ماه حداقل 8 زندانی نیازمند به نیت امام هشتم و با مشارکت خیرین نمازگزار مساجد شهرهای مختلف کشور از زندان آزاد می شوند. به گفته یه مدیر کل زندانهای خراسان رضوی، با آزادی 55 زندانی در یک سال گذشته در قالب این پویش 495 نفر در این استان آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود بازگشتند. به آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 9 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 24 ربیع ثانی سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:55 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:15 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم
به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله دوستان خوب و شنونده، ساعت 11:15 هست و در این لحظه دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوید. پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی در این برنامه رقم میخوره.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من از مقلدین حضرت آقا آیت الله خامنه‌ای هستم، چه با خانمی ازدواج کردم که از یک سالگی پدر مادرش رو از دست داده و از پدر مادرش یک چک باز، یک واحد مسکونی و یک ماشین به ارث رسیده. الان نمیدونیم که به طور کامل خمس آن را پرداخت شده یا نه. الان تشریف ما در مورد خمس این موارد را برای ما معین کنید. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
وقتی ارث به انسان میرسه که نمیدونیم اون میتی که ارثش به ما رسیده آیا خمسش رو داده یا نداده، بر ما واجب نیست خمسش رو بدیم. بله، گاهی میخوایم احتیاط کنیم، یه مبلغی رو به عنوان خمس میت بدیم که اگر خمس گردن میت نبود به عنوان صدقه براش حساب میشه، اون حرف دیگره و مستحب هم هست، اما واجب نیست. در جاهایی که ما نمیدونیم خمسی به عهده میت بوده یا نبوده، پرداخت خمس واجب نیست. الله
الله. کسی که 60 سال سن دارد و توان به جا آوردن نماز را به صورت ایستاده ندارد، آیا مجاز است نمازش را به صورت نشسته به جا آورد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه زمزم احکام فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
انسان تا اونجا که قدرت داره باید نماز را ایستاده بخونه. حالا اگر کسی کمردرد، پادرد داشت به طوری که ایستادن براش مقدور نیست، اگر امکان داره مقداری از نماز رو ایستاده بخونه، همون مقدارش رو باید ایستاده بخونه، یا حداقل اگر قدرت بیشتر از این نداره اما این مقدار قدرت داره که تکبیرۃ الاحرام رو ایستاده بگه، چون قیام هنگام تکبیرۃ الاحرام و ایستادن هنگام تکبیرۃ الاحرام جزء ارکان نمازه و حتی اگر سهواً و نسیانن هم فراموش بشه نماز باطله. این آقا ایستاده تکبیرۃ الاحرامش رو بگه، یا خانم اگر هستن تکبیرۃ الاحرام رو ایستاده بگن و بعد از این که تکبیرات الاحرام رو گفتن، اگر قدرت دارن مقداری از حمد و سوره رو هم در حال ایستاده بخونن و هر وقت قدرتشون تمام شد بشینن، یا اگر قدرت ندارن بعد از گفتن تکبیرات الاحرام بشینن و بقیه نماز رو نشسته بخونن. الله
الله. میگم این نصف شب بالا میشه نماز بخونه، هم تلویزیون روشن میکنه هم رادیو بود، صداشون هم یکم زیاد میکنه. من هی میگم بابا این کارا رو نکن، مثلا الان مثل ما دارم پیره خوابیده، من خودم یه موقع مثلا میخوام یه چند دقیقه دیر سر بلنشم یا یکی دیگه مثلا تو خونه خوابیده، این ناراحت میشه دعات میزنه، میگه چرا من چیکار کنم، میخوام نماز بخونم مگه چیکار میکنم. میگم این درست نیست که این روش، بالاخره باید نماز بخونی اینا رو خاموش کن، نمازت رو بخون، تو میخوای با خدا نماز بخونی دیگه، نمیخوای که تلویزیون رادیو دو تاشم روشن بکنی. خب واقعا شرعی به نظر من که درست نیست، ولی وقتی هم میگیم داد میزنه. میخواستم اینو حداقل این حاج آقا اینا بگیم درست کارش یا اشتباهه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید، پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر روشن کردن تلویزیون رادیو باعث آزار و اذیت خانواده بشه، این کار اشکال داره، نباید این کار رو انجام بده. این بزرگوار که همسر شما باشه میخواد نماز شب بخونه، یک عمل مستحبی را انجام بده که ثواب بسیار زیادی داره، نباید همراه بشه با اذیت کردن دیگران، حالا خانومش باشه، دخترها باشن، پسرها باشن، اذیت نباید بشن. مواظب باشه که دیگران اذیت نشن، چون این یک عمل مستحب نماز شب، ثواب بسیار زیادی داره، اما اگر همراه باشه با اذیت کردن دیگران باعث آزار و اذیت بشه، طبق سؤالی که مطرح میکنن میفرمان باعث آزار و اذیت میشه، این کار را نکنید، اذیت کردن دیگران حرامه. انشاءالله که خداوند این توفیق نماز شب را خداوند از همسر شما نگیره، از اونورم توفیق بده بدون اذیت کردن شما نماز شب را بخونه. موفق باشید انشاءالله. الله الله.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دندان پزشکی که مراجعه کنندگان نامحرم دارد از نظر شرعی مجاز است به بدن نامحرم دست بزند؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند.
به طور کلی در مورد پزشک و بیمار لازمه که رعایت مجانس بودن بشود، یعنی اگر که معالجه مستلزم نگاه کردن به نامحرم است یا مستلزم لمس و دست زدن به نامحرم باشد، در این معالجه حتما بایستی همجنس باشند، یعنی پزشک زن برای بیمار زن و پزشک مرد برای بیمار مرد، مگر در شرایطی که اضطرار باشه، مثلا پزشک زن اون حاذقیت و اون وارد بودن و اون مهارتی رو که پزشک مرد داره نداشته باشه و بیمار نگران این باشه که به پزشک زن مراجعه کنه. خب در این صورت اگر به پزشک مرد مراجعه کرد، در اینجا پزشک مرد حتی مقدور بایستی از نگاه کردن و لمس کردن اجتناب کنه و در توضیح المسائل و رساله های شرعی هم اومده اگر چاره ای از نگاه کردن نباشه، اگر امکانش هست توسط آینه به اون موضع درد و جایی که پزشک میخواد معالجه کنه نظر بکنه، و در مورد لمس هم از دستکش های طبی و چیزی که حائل باشد بین دست پزشک و بدن بیمار استفاده بکنه. در هر صورت مراتب داره، هر چه بتواند از نگاه مستقیم و لمس بدون حائل اجتناب کنه این لازمه، مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه، که در اون صورت به مقداری که ضرورت اقتضا میکنه و رفع حاجت میشود میتواند پزشک به بیمار نگاه کنه و یا اون رو لمس کنه.
من یک خادم مؤثر هستم و الان در حال حاضرم بیمه برای من پرداخت نمیشه و آیا اگر عید امنای مؤثر بیاید و قولن از مردم پول دهن کنه برای مؤثر، آیا امکان شد که برای بیمه من اون با قولن هزینه بشه یا نه؟ مرد من آقای مکارن شیرازی والی زده هستم از بوستان باشت، از بوستان کدیلی برامد، خدا نگهدار.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
بستگی داره که اون پول رو برای چه مصارفی جمع میکنن. اگه برای مطلق مصارف و هزینه‌های مسجد جمع میشه و مصرف خاص شرط نشده، میتونن با اون پولها شما رو بیمه کنن. اما اگه برای مصرف خاصی جمع شده، مثل اینکه برای تعمیرات مسجد جمع کردن یا دهنده پول شرط خاصی رو برای هزینه ها مطرح کرده، مثل اینکه گفته این مبلغ فقط در روضه‌خوانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام هزینه بشه، باید فقط در همون مصرف هزینه بشه و صرفش در هزینه های دیگه جایز نیست.
بنده یه معامله دو ماه پیش انجام دادم که در زمان خودش احساسم اینه که قیمت کالایی که به اون در آقا فروخته شده بیشتر بوده و آیا الان میتونم درخواست کنم که ضرر کردم یا مثلا این معامله رو در هم بزنم یا حالا ضرر و زیان منو بده؟ من نمیدونم حکمش، اصلا میتونم این کار رو انجام بدم؟ این کار شرعی هست و غیر از عرفش و شرعی بودنش میخوام بدونم چی کار باید بکنم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
اگر شخصی زمینش رو، ملکش رو یا جنسی که داره رو بفروشه و بعد متوجه بشه که ارزون فروخته، به مقداری ارزون فروخته که مردم معمولاً تو این مقدار تسامح نمی کنن، کوتاه نمیان، اگر بعدن متوجه بشه که به این مقدار ارزون فروخته، در صورتی که خریدار ضرر او رو جبران نکنه میتونه معامله رو فسخ کنه. بنابراین شما اگر مطمئنید که تو موقعی که معامله کردید این رو واقعا ارزون فروختید در هنگام معامله، الان قیمت ها متفاوت شده این مهم نیست، هنگام معامله اگر مطمئنید که ارزون فروختید و تفاوت هم چشمگیر بوده، قابل توجه بوده تفاوت، اگر خریدار ضرر شما رو جبران نکنه میتونید معامله رو به هم بزنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
کسی که وضو گرفته و میخواهد با این وضو نماز بخواند، بعد از وضو جایی از بدنشان خون بیاید، در این صورت وضو این شخص باطل است؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال شرعی بشنوید.
اون که وضو را باطل میکند ادرار است و خواب است و از کارم خدمتون که اعمال دیگر، اما آمدن خون از اعضا وضو را باطل نمی کند.
شنوندهی در سوالشون نوشتند خواهر من در سال 1363 طلاق گرفته و حق خواهرم 40,000 تومان نزد من بوده. من در حال حاضر چه مقداری باید بهشون بدم تا از من راضی باشه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
خب 40,000 تومان سال 63 با 40,000 تومان امسال یکی نیست. مقداری که لازمه روش بذارین که عرفن بگن این همون 40,000.